الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چون گاهی در دفتر افراد مختلفی هستند و غفلت میکنیم، فراموش میکنیم، اگر یادآوری بفرمایید 2 3 دقیقه قبلش، به هر حال تأخیر نشه ممنون میشیم. حکیم خانم مثلا اینجا میتونن یک یادآوری بکنن. خب، رسیدیم به این آیه شریفه: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سلام عليكم. گفتیم اون کسی که پند بپذیرد سعادتمند می شود، و اون کسی که پرهیز کند به شقاوت گرفتار میشه. اثر این شقاوت هم اون نار کبراست، آتش کبراست که خصوصیاتی داشت، عرض شد: ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه زنده است و نه مرده، نه میمیرد که به اصطلاح راحت بشه و نه زنده است که بتونه خصوصیات زندگان را داشته باشه. بعد میفرماید آیه که امروز میخوایم عرض کنیم: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در این 2 آیه شریفه 3 مرحله را بیان می فرماید. قد افلح من تزکا. قبلا گفتیم کلمه قد به معنای تحقیق هست، یعنی قطعا و یقینا تأکید میکنه، حتما همین جوره، قطعا همین جوره. افلح، افلح فلاح، مقصد رسیدن. گاهی گفته میشه مثلا رستگار شدن، عیب نداره رستگاری معنا کنی، ولی اصل فلاح یعنی به اون مقصد و مقصودش رسید، فاز و نجح. به فلاح و رستگاری و مقصود اصلی و پیروزی واقعی رسید چه کسی؟ من. کلمه من به چه معناست؟ کسی که، من معنای کسی که. تزکا، خدمت شما عرض شود که در این بحث تزکا 3 تفسیر هست. عمدتا ما روی یکیش توقف میکنیم. یک معنای این تزکا گفتن منظور زکات فطره هست. روایت هم داریم این آیات شریفه، میدونید سوره سبح اسم ربک الاعلی در نماز عید فطر خونده میشه، گفتن اشاره است به اعمال امروز. قد افلح من تزکا، اونی که زکات فطره شو داد، و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی نماز عید رو خون. این یک تفسیر، روایت هم داره و ممکنه به عنوان یکی از مصادیق تفاسیر بعدی تلقی بشه. دوم، خدمت شما اثر گفتن قد افلح من تزکا به معنای رستگار شد، پیروز شد، به نتیجه رسید کسی که زکات پرداخت، نه زکات فطره. دقت بفرمایید که زکات در قرآن به معنای زکاتی که ما میگیم الان دقیقا نیست، یک فرقی داره. چه فرقی داره؟ فرقی که داره اینه که زکاتی که ما الان میگیم در یک موارد خاصیه، مثلا در گندم هست، در جو هست، در خرما هست، در کشمش هست، در گوسفند و گاو و شتر هست، در طلا و نقره هست، که در بقیه چیزا زکات نیست. اما زکاتی که قرآن میگه به معنای صدقه مالیه، یعنی هر پرداختی در راه خدا. پس بنابراین زکات قرآن شامل خمس میشه، شامل زکاتی که ما میگیم میشه، شامل صدقات مستحبی هم میشه، شامل رد مظالم و امثال اینها هم میشود. این زکات فقهی که ما الان میگیم در فقه میگیم، این در مدینه خداوند متعال واجب کرده، در حالی که خیلی از این آیات شریفه در مکه نازل شده. پس معلوم میشه این کلمه زکاتی که هست منظور اون نیست، معنای گسترده تریه. این نکته در ذهنتون بمونه، نکته ارزشمندی است که کلمه زکات در قرآن به معنای پرداختهای مالی و صدقات مالی، چه خمس باشه، چه زکاتی که الان ما میگیم باشه، زکات فقهی، و چه بقیه پرداخت. خوب، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در مرحله اول در این آیه شریفه بنابراین تفسیر زکات رو بیان کرده، رسیدگی به خلق خدا. در مرحله دوم ارتباط با ذات مقدس حق تعالی. ما در قرآن این دوتا رو همیشه کنار هم داریم، ارتباط با خدا، رسیدگی به خلق خدا. معمولا اول میاد اقیم الصلا، بعد میاد آت و زکا. اول نماز، دوم زکا. اول ارتباط با خدا، دوم رسیدگی به نیازمندان از خلق خدا. بنابراین تفسیر اینام همون رو بیان میکنه، منتها اول زکات رو آورده، بعد صلات رو آورده. این اشتباه دو طرفه‌ای در اینجا هست. من توی پرانتز کوتاهی اشاره کنم، برم به تفسیر اصلی و آخریمون. عده‌ای هستن غرق میشن در عبادات فردی، نماز و قرآن و دعا و سجده، ولی پدرش، مادرش، بستگانش در فقر میسوزن و این میتونه کمکشون کنه، کمک نمیکنه. خمسشو نمیپردازه، زکاتشو نمیپردازه، رسیدگی به فقراشو نداره، مدام سر بر مهر میگذاره. این نصف اسلامه، این اسلام ناقصه. بله، میگه یک کسی کنار کوچه افتاده بود، داشت میمرد، کسی رسید بهش، گفت که چیته، چرا اینجوری افتادی؟ نشست کنارش، گفت چیته؟ گفت که گرسنمه، از گرسنگی دارم میمیرم. واقعا از گرسنگی داری میمیری؟ بله از گرسنگی دارم میمیرم. شروع کرد به حالش گریه کردن و کنارش دراز کشید گریه کردن. گفت این کیسه ای که امرایت هست چیه؟ گفت نونه. گفت خب نون بده بخورم که نمیرم، از گرسنگی من دارم میمیرم. گفت نه، عشق مجانیست، نون میشینم کنارت عشق میریزم از چی میخواد. ولی اگر مسئله خوب مسئله، واقعا حقیقتش همینه. بسیار شده، شما هم حتما دیدی، وقتی که میمیره عزیزیشون گلهای چند هزار تومانی میارن. همون تو جلسه گاهی بین افراد پش پش در میگیره، میگن این مریض بود سراغش نمیرفتن، گرفتار بود، بهش نمیرسیدن، حالا براش گل میارن، حالا براش. یک عده اشتباه اینجوری دارن، یک عده هم از اون طرف میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق، اینم غلطه. این دو طرف غلطه. قرآن ما رو راهنمایی میکنه، میگه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. هم رسیدگی به خلق خدا، هم ارتباط با خدا. اگر این تشبیه رو بکنیم، تشبیه درست است که مرغ دو بال داره، با دو بالش حرکت میکنه، با یک بال امکان پرواز نداره. انشاءالله بتونیم هم وظیفه خلقیمون انجام بدیم، هم وظیفه خالقیمون انجام بدیم. خب آخرین تفسیر میگه اینجا سه مرحله است. برای اینکه در ذهنتون بمونه، من یک تفسیر اول چی شد؟ زکات، بله، فطره، که انشاءالله عمرمون بده میرسیم و در آخر ماه رمضان باید پرداخت کنیم، اهمیتش هم انشاءالله گفته خواهد شد. گفتیم این روایت هم داره. دومی زکات، گفتیم به زکات معنای صدقات مالی، یعنی همه پرداخت ها، اعم از خمس، زکات، رد مظالم، صدقات مستحبی و نفقات. نفقات خیلی اهل عبادت نفقه زن و بچه شو نمیده، در حالی که واجبه. خدمت شما عرض شود که و دین میمونه، خیلی اهل دعا و نماز، اما پدر و مادر میدونه که جز نفقات واجبه هستن. علت این که خمس رو نمیشه به پدر و مادر داد، زکات رو نمیشه به پدر و مادر داد، علت اینه که بر ما واجبه. خواهرها دقت کنن، تکرار میکنن همینجا، من الان، یعنی این که الان این رو تکرار کردم چون به ذهنم آمد. آقاییست اینجا میاد میگه من مادر پیری دارم، میخوام رسیدگی کنم بهش، خانمم اجازه نمیده. مرتب دعوا داریم که چرا حق بچه های من رو میدی به مادره. ببینید اولا چقدر پستی انسانه که انسان اجازه نده که به مادرش کمک کنه. غیر از این پستی، این نکته هم دقت داشته باشین، حق بچه های ما نیست. پدر و مادر اگر محتاج باشن، اگر محتاج نیستن، نه بر ما واجب نیست. اما اگر محتاج باشن، یکی از نفقات واجب ما رسیدگی به پدرمونه، رسیدگی به مادرمونه. اشتباه نشه، یه وقت خودمون رو دچار گناه و گرفتاری نکنیم. نیست در میان شما، ولی عرض میکنم به این گفته بشه، فرهنگ بشه، تکرار بشه، بدانیم اگر پدری، اگر مادری محتاج شدن، واجب، جز نفقات واجبه است. یعنی مثل خمس واجبه، مثل زکات واجبه، اینم واجبه. البته نفقه زن یک تقدمی داره. آدم اگر نفقه زنش را ندهد، به زن بدهکار میشه. اما اگر نفقه پدر و مادر را ندادی، بدهکاری ایجاد نمیشه. حالا اون دیگه بحث فقهی و حقوقی است که کار نداره. خدا خواست که اینو هم ما یادآوری کنیم و تکرار بشه و خدمت شما عرض شد. انشاءالله توسط شما به دیگران هم اون زکات قرآن حتی شامل اینها هم میشه، اینا جز واجبات. تفسیر سوم تزکا، چه ترکیه با دالزال باشه، چه تزکیه به این صورت باشه، می‌فرمایند منظور تزکیه روح هست. یعنی چه تزکیه روح؟ یعنی اصلاح روح. اونی که ما گاهی ازش تعبیر میکنیم به تربیت، گاهی تعبیر میکنیم به پرورش، گاهی تعبیر میکنیم به سیر و سلوک، گاهی تعبیر، اینا همش تعبیرهای مختلف. خلاصش یعنی اصلاح این نفس اماره و زدودن زشتی ها کسب کردن تقوا و خوبی ها. در سوره خدمت شما عرض شود و شمس، سوره شمس، اونجا به تعبیر دیگه فرمود 11 قسم خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این تفسیر میگه این قد افلح من زکاها همینه، همین این دو تا آیه مطلب رو دارن بیان میکنن. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. این اصلاح روح، تزکیه روح. ماها غالبا در جامعه اسلامی این اشتباه رو داریم، خود بنده و امثال بنده، فکر میکنیم اصلاح روح یعنی یک عمل دفعی و یک باره، یک شب قدری که اشک ریختیم و حال خوشی پیدا کردیم فکر میکنیم دیگه کارمون درست شد. در حالی که خواهران بزرگوار و برادرانی که احیانا صدای ما رو میشنوند، من محتاجم، شما محتاجید که بفهمیم اصلاح نفس یک جریان مستمر، به قول آیون فعلی پروسه، یک مراحلی داره. یعنی چه؟ یعنی میخوام بگم همیشه باید به این فکر باشید. زبانی که به زشتگویی عادت کرد، این با یک شب جمعه درست نمیشه، با یک شب قدر درست نمیشه، با یک توبه. اینو باید عادت بدیم، تکرار کنیم، تکرار کنیم، یادآوری کنیم، مدام به خودمون تذکر بدیم تا این زبان از زشتگویی، تندگویی، همینطور حسدورزی، احساس کردیم در باطنمون حسد هست، باید عادت کنیم. هر کسی رو دیدیم خوشه، براش دعا کنیم. دعا کردن یکی از دعا چیزایی که اثراتی که دعا داره، دعای در حق دیگران، اینه که حسد را، کینه را برطرف کنه. شب نیمه شب ما مبارک رمضان بیدار شدید، دارید نماز میخونید، نماز شب میخونید، دعا کنید همونایی که بعضا در حقشون ظلم کردید، در حقتون ظلم کردن. این باعث میشه غیر از این تو اون بکه به اونا برسه، به خودتون، به خودمون کینه هامون برطرف بشه، حسد هامون برطرف بشه، این مشکلات روحی خودمون درمان بشه. سلام علیکم. میشنویم ولی داد نمیگیریم. اون مالک اشتر، اون پوست خربزه رو بهش پرد کرد، هممون شنیدیم. بعد بهش گفتن این مالک اشتر دنبالش را افتاد، بره معذرت هایی کنه، دید تو مسجد نماز میخونه. معذرت میخوام، نفهمیدم، نشناختم. فرمود من آمدم توی مسجد دو رکعت نماز بخونم، برای تو دعا کنم، خدا تو رو ببخشه. این کار مالک اشتر اصلاح خودش هم هست، نفش به خودش هم هست. قد افلح من تزکا، خودش رو اصلاح کنه. هر کدوم از ما، از گوینده و شنونده، به این نتیجه رسیدیم که ما خوبیم، همونجا بدونید ما در سقوط کردیم. هر وقت احساس کردید که ما الحمدلله اخلاق ما که درسته، بدونید همونجا اشکال داره، چون جریان و ادامه داره. هر کسی در هر مرحله است باید اصلاح بشه، باید کاملتر بشه. بفهمیم اشتباهاتمون رو، اشتباهاتمون رو یادآوری کنیم، تکرار کنیم. چقدر خوبه که انسان فرصت‌هایی رو بگذاره و اینکه برگرده ببین اشتباه چیه، اشکال چیه، در زبان من هست، در گفتار من هست، در قلب من هست، در نگاه من هست، در هزینه‌های زندگیم هست، در مداخل زندگیم هست. اشکالاتش رو بفهمه، کم کم برطرف کنه، کم کم برطرف کنه، برای اینکه یک باره برطرف شدنی نیست. پس این قد افلح من تزکا، کسی که روح خودش رو تزکیه کرد. عرض کردیم تزکیه روح آرام آرام دفعی نیست، با یک بله اون شب قدری که شما اشک میریزید توبه است، توبه قبوله. خدای متعال پشیمانی ما رو بفهمه میامرزه، اما آمرزید بعدش گناه نمی کنی؟ اگه این تکبر در وجود من هست از مسجد بیرون نیامدم دوباره گناه دم در مسجد خدمت شما از شد تنه میزنه به دیگران واکشم نیست، ماشینش جلو ماشین دیگران وایستده، حق دیگران رو سد کرده، جلو خانه دیگران پارک کرده، حق بشونه بهش تذکر میده، اول دیگه معذرت خواهی کنه، دل دیگری می دست بیاره، چهار تا حرف بیجا هم میگه. یعنی از مسجد دور نشده دوباره گناه رو پرونده رو سیاه کرد. این باطن رو باید اصلاح. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. در بله بله خوب سواله، بسیار خوبی. میگن شما زکات گفتید در دو تفسیر، اینجا به تزکیه رو، چه ارتباطی بین اینها هست؟ کلمه زکات اصلش به معنای خدمت شما اصل بریدن شاخه های اضافه درخته، که ما در فارسی بهش میگیم هرس کردن. این هرس کردن یه وقت در مالتونه، اون اضافاتش میدید، این میگن زکات مالی. درخت رو که هرس میکنن چی میشه؟ تقویت میشه، شکل درست پیدا میکنه، خوش منظر میشه، تقویت هم میشه. درختی که هرس نشده بلند میشه اما با یک باد هم میخوابه میشکنه، اما درختی که هرس شده تقویت میشه، خوش منظر هم میشه. مالتون رو هرس کنید تا مندگار بشه براتون، با برکت بشه. خدمت شما عرض، روحتون هم اضافاتی داره، هر چند مدتی روح همون هم حرس کنه، این اضافاتش بده. لذا این ارتباطش در این معنای لغوی هست، حرس کردن روح. یک تعبیری داره که از دانشمندان لبنانی است، از ادبای لبنانی، جبران خلیل جبران، یک کتابی داره به نام حمام روح. خیلی تعبیر زیبایی است، کتاب خوندنی. حمام روح، همونطور که جسم ما حمام لازم داره، روح ما هم حمام لازم داره. این شبای قدر اگه جدی واقعا بیایم یک کیسه کشی روحانی، اما به شرط واقعی حمام داغ باشه. همونطور که حمام جسم و حمام روح داریم، زکات جسم و زکات روح هم. خب مرحله اول پس تزکیه روح، بعد و ذکر اسم ربه. ما این جلسه را اگر شما موافق باشید من حاضرم روزه بعدم یه قسمت شو بگذاریم برای سوال های شما، اصلا صحبت رو کوتاه‌تر کنیم، هر چه سوال دارید مطرح بشه. و ذکر اسم ربه فصلا. این تفسیر که میگه این مرحله دوم ذکر اسم پروردگاره، مرحله اول شد تزکیه روح، مرحله دوم شد ذکر اسم خدا، مرحله سوم شد تن به عبادت دادن و عمل کردن. پس سه مرحله پی در پی، اول باطن اصلاح، بعد این باطن به زبان بیاد، بعد این حقیقت در اعمالمون بروز پیدا کنه. چقدر زیبا امام رضا را عرض کردن آه ایمان چیه؟ طبق نقل فرمود الایمانو بنویسم، الایمانو عقدون بالقلب، و اقرار باللسان. عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. این سه مرحله ایمان، اولش عقد قلبی است، یعنی در قلب عقد یعنی بستن، قلب بسته بشه، گره بخوره. عقد ازدواج چجوره؟ این دختر بیگانه است با این پسر، اون پسر بیگانه است با این. عقد که شد چجور به هم پیوند میخوره؟ پیوند دیگه باز محرمتر از این دو نفر تو دنیا نیست. یعنی اینقدر این مرد به این زن محرم میشه، این زن به این مرد محرم میشه که پدر و مادر دیگه محرم نیستن، دیگه هیچ محرمیه. عقد بالقلب، اول قلب عقد بخوره، گره بخوره. دوم به زبان بیا. اگر ایمان قلبی باشه اما به زبان اشهد ان لا اله الا الله نگه، مسلمان نیست. سوم عمل بالارکان، اونی که به زبان گفته در ارکان یعنی در اعضا و جوارح هم ظاهر بشه. خب بنابراین تفسیری که عرض کردیم، این مرحله تزکیه روحی، ذکر اسم پروردگار، صلات به عنوان یک نمونه عمده از اعمال بدنی. خب خدمت شما هستشون، امروز میخوام اگر خدا بخواد تمامش کنیم، راه رو روشن کرد. بله؟ چی؟ از امام رضا علیه السلام. خب راه رو خیلی روشن کرد. تو این سه کلمه به اندازه یک کتاب برای ما صحبت کرد. آیا میریم یا نه؟ مشکل چیه؟ مانع چیه؟ چرا نمیریم این مسیر را؟ آیه بعدی مانع را بیان میکنه. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. ولیکن شما برمیگزینید، تؤثرون برمیگزینید حیات دنیا را در حالی که آخرت بهتر است برای شما و مندگارتر است. ابقا باقی مانده، بیشتر باقی مونه، ماندگاره. خدایا هم درد رو گفتی هم درمان رو گفتی، توفیقش هم خودت به ما عمل کن. چرا این مسیر روشن را میفهمیم و نمیریم؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، برمیگزینید حیات دنیا را. اختیار با شماست، آخرت یا دنیا، شما این طرف رو انتخاب. اگر آخرت رو انتخاب میکردی دنیا هم داشت، نه اینکه وقتی آخرت انتخاب کنی دنیا نداری. این موبایل ما نیست، این موبایل شما هست. خدمت شما هر سال از ما که دارن خاموش دقت بفرمایید خواهرها. این نکته که میگم نکته کلیدی، میگیم اختیار بین دنیا و آخرت. اگر آخرت انتخاب کردی دنیا رو از دست نمیدی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. به بچه‌هامون هم بگیم اشتباه نکنن، گمان کنن اگر آخرت را انتخاب کردن دنیا رو از دست میدن. مگه اینایی که مؤمنن شهوات جسمانی ندارن، از نعمت‌های خوردنی خدا استفاده نمی‌کنن، از زیبایی‌های دنیا استفاده نمی‌کنن؟ چون نیست که همین مسائل جسمی رو هم دارن، اما با جهت، با فهم، با بصیرت. اما اگر دنیا رو انتخاب کردی آخرت رو از دست میدی. چرا؟ چون تو در مقدمه موندی. شما که میخواید فرض بفرمایید، دقت کنید به این نکته من، به اون دم در مسجد برید. اگر به دم در مسجد میرید از این مسیر عبور خواهید کرد. این دنیا، اون آخرت، شما که آخرت مخواهید برید از دنیا عبور خواهید کرد، از دنیا استفاده خواهید کرد. اما اگر دنیا رو انتخاب کردی به در خواهی رسید؟ نخواهید. این مثال رو عینیش کنیم برای بچه هم. اون آخرت و این دنیا. اگر آخرت رو انتخاب کردی از این مسیر دنیا میره، بهره های دنیا رو هم میبری، اما اگر در دنیا موندی از اون مقصد باقی میمانی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مشکل ما اینه، مشکل هممون اینه که برمیگزینیم حیات دنیا را. حالا این حیات دنیا چیه؟ یکی براش شهوته، یکی براش مقامه، یکی براش پوله، یکی براش طلا هست، یکی براش همین چیزایی که هممون میدونیم، هممون هر کدوم به نحوی گرفتاریم. خدا نصیحتمون میکنه، میگه ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت هم بهتره، قابل مقایسه نیست. دنیا متاع قلیل، شما 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال نه دیگه، پله فوقش که هیچ کس بدش نیاد 100 سال تو دنیا میمونی، چند تا 100 ساله سراغ داری؟ آخرت بناس چند سال بمونی؟ تازه حالا 100 سال دنیا که بمونی، اون 100 سال، اون 10 سال آخرش مردگیه. شیر آدم از حالا از سن بنده به بعد از این سن جسارت نشه دیگه، از این به بعدش فشار خون و چربی خون و درد پا و درد کمر و بقیهش اینجوریه. این دنیای شما همینه، تا 10-15 سالگیم که از این لذت های دنیا، ماشین بازی و عروسک بازی و امثال اینا میفهمیدیم، اینجا چیزی نفهمیدیم. این دنیای شما اینه، اما آخرتتون چیه؟ چند سال ما بناس اینجا باشیم؟ یک روز قیامت که میگیم یه روز، فرمود در نزد به حساب سالهای شما بیش الف سنت، بیشتر از 1000 سال شما. حالا این 1000 سال هم عدد تفسیره، در روایات نقل شده 50 موقفا 50 موقف، هر موقفی چقدر سال. آخرت بزرگتر، خیر و ابقا، ماندگارتر هم هست. دنیا همش میگذره، لذت دنیا لحظه ایست، لحظت آخرت لحظت لذت باقی هست. بله یک بار دیگه بفهمید. بازم من نفهمیدم. نه میفرماید که اون یک روز قیامت 1000 سالی از اونایی که شما شماره میکنید، اون روز قیامت 1000 سال. حالا اینکه یه وقت خدا توفیق داد عرض خواهیم کرد که اصلا ما یک اشتباهی داریم، بعضا فکر میکنن روز قیامت روزیست، نه عالمیست. چطور ما الان عالم دنیاییم؟ خودش یه عالم، عالمیست که همه در اونجا زندن و مرگ ندارن. بعد میفرماید اینی که گفتیم به شما به قبلیاتون هم گفتیم، این یه چیز تازه ای نیست، همه انبیا همین آمدن بهتون بگن که با دنیا را بر نگزینی، آخرت را متوجه باشی. ان هذا لفی الصحف الاولى، این مطلب در کتابهای اولیه آمده. کدوم کتابها؟ صحف ابراهیمه و موسا. صحف جمع صحیفه است، صحیفه به معنای کتاب، کتاب های حضرت ابراهیم و حضرت موسا علی نبینا و آله و علیهم السلام. چون میخواستیم امروز این سوره مبارکه تمام بشه، سریعتر معنا کردیم، سریعتر بیان شد. یک دو دقیقه اونی که گفتیم تکرار کنیم، جمع‌بندی کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. اول عرض کردیم قد افلح من تزکا، به فلاح و پیروزی و فیروزی و رستگاری رسید کسی که تزکا کرد. گفتیم تزکا سه معنا شده، یک معنا پرداخت زکات فطره، دو پرداخت وظایف مالی، سه تزکیه روحانی. و ذکر اسم ربه فصلا، ذکر خدا سپس نماز. نماز هم ذکر خداست، ذکر الله الاکبره، اما جدا کرد. ذکر خدا دقت بفرمایید خواهران بزرگوار، حالا میترسم که اصلا بگن که توضیح ندادیم، ذکر خدا اصلش قلبیه. ما ذکر که میگیم بیشتر به زبان توجه داریم، ما میگیم ذکر خدا، میگیم یعنی سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، اما ذکر اصلا کار قلبه. ذکر یعنی یادآوری. شما میگید یادم افتاد، چی یادتون افتاد؟ به زبان آوردیم؟ نه، در قلب یادتون افتاد. یاد بچه‌ام کردم، یاد مادرم کردم، یاد اون یاد. اگر همون جوری که یاد بچه‌مون میکنیم یاد خدا کردیم، اون ذکر. خانم ها معمولا به تجربه کرده باشن، حالا مخصوصا اونایی که خیلی مدت طولانی بچه هاشون ازشون دور بودن، سر سفره افطار میشینه، اونایی که خدای نکرده عزیزی رو از دست دادن، داغی دیدن، سر سفره افطار میشینه، همه خوشحالن میخوان افطار کنن، میبینی مادر داره افطار اشکش مثل ابر بهار. چی شده؟ یاد بچه‌م افتاده. این یاده. اگر اینجوری یاد خدا افتاده، بوزه نمیخواد، همینطور میگه زبانش هم ساکته، اما اشکش میاد. چرا؟ چون دل به یاد خداست. این دلی که اینجوری به یاد خدا باشه گناه میکنه؟ نمیشه. اون لحظه ای که اون مادر یاد بچهش میکنه، یاد بچه شهیدش میکنه، یاد بچه از دست رفتش میکنه، اصلا به فکر دنیا و خوردن و شهوات و امثال هست، اون لحظه نیست دیگه. میخواد چیز هم بخورم، میگه گلوم گرفته نمیتونم بخورم، میگم آب بدید بخورم، اون یاد برطرف بشه. یاد خدا هم اینجوری، اگر اون یاد واقعی خدا باشه، خب و ذکر خدا بکنیم، ذکر خدا یه مرحله زبانیه، مرحله اصلیش همون فصلا و نماز بخونه، تن را به عبادت خدا. یک تعبیر زیبایی داشتن آیت الله حسنزاده عاملی، میفرمود دل به یار و تن به کار. تعبیر قشنگ، دل به یار و تن به کار. و ذکر است تنش هم در کاره. فصلا، بعد مانع این مسیر چیه که میریم؟ ایثار دنیا بر آخرت، برگزیدن دنیا بر آخرت. همین عمر 60-70 ساله را اشتباه میکنیم، میگیم نقده، اونو میگیم نسیه است. اگر چشم باز باشه میفهمیم که اون نقده، این نسیه است. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیرون و ابقا، در حالی که آخرت برای شما بهتره و ماندگارترم هست. این مطلب را هم برای شما گفتیم، هم برای قبل از شما گفتیم. ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی، و السلام علیکم.